از کانال اقتصاد میتونیم وارد
شیم و اون هم توی یک منطقه مثل شاید سیستان و بلوچستان ما، که خب به خصوص چابهار که یک گنج تنها بندر اقیانوسی ما هستش و شاید بگیم که در قلب اون نگرش جدید آفرواراسیایی چینی ها قرار داره. یعنی ما اگر توی نقشه چابهار رو نگاه بکنیم میبینیم که در قلب سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا که مجموعا بهش آفرواراسیا میگن قرار داره و توان این رو داره که سه قاره رو به هم دیگه متصل بکنه و یک امکان بی‌نظیری اونجا هستش که خب متاسفانه شاید تا به امروز ما به این امکان توجه زیادی نداشتیم، ولی خب در برابر میبینیم که در گوادر چه اتفاقاتی داره رخ میده، سرمایه‌گذاری سنگینی اونجا چینی‌ها دارن انجام میدن و خب خود این هم یک بحثی هستش که آیا واقعا گوادر رقیب چابهار باید تلقی بشه یا اینکه نه، ما میتونیم هر دوی اینها رو به عنوان یک کل ببینیم و به هر حال توی اون نظم جدیدی که داره ایجاد میشه به هر حال ما هم سهم خودمون رو از اون کیک از این طریق بتونیم برداریم.
من راجع به چابهار عرض بکنم که چابهار حد فاصله بین دو تا بازار یا بین چند بازار بس باشه.
بله.
ساخت زیر ساخت به تنهایی نمیتونه اونو فعال بکنه. درسته اون ضروری است، شرط لازم است، ولی شرط کافی نیست. شرط کافی وجود بازارهای متعدد در اطراف ما است. ببینید کل حجم روابط هند با آسیای مرکزی 2 میلیارده و این نمیتونه به اندازه کافی این موتور محرکی برای چابهار باشه. در اون زمان که یادم از من هست 20 سال پیش که موضوع ترانزیت شمال جنوب و بندر چابهار بود، هلندی‌ها در روتر از بند مدیران بندر روتردام هلند به ما پیشنهاد می‌کردن که بیاین اداره اون بندر را به ما بدید که ما بتونیم بازار اروپا را از طریق چابهار به بازار جنوب آسیا شرقی وصل بکنیم. ولی خب موضوعات، من گفتم موضوعات بین الملل چقدر تأثیر میذاره برای موضوع. وقتی ما نتونیم با هلند کار بکنیم، با روتردام کار بکنیم، خب بازار دیگه ای به اون بزرگی برای ما نیست که بتونه
و این اثرگذاره
و این اثرگذاره. همه الانشن استرالیا، ژاپن و هند،
خیلی کشورهای حوزه آسیان که خب
نه، حتی این موضوع در سخنرانی نخست وزیر هند در ژاپن مطرح شد که با کمک استرالیا بندر چابهار توسعه بدن، ولی خب آه. موضوع روابط بین الملل ما در واقع مانعی برای این موضوع شده.
درسته. خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر محسن روحی صفت، کارشناس ارشد مسائل شبه قاره و دیپلمات پیشین ایران در پاکستان. شماره پیامک 3035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که خواستید میتونید برنامه را در اپلیکیشن ایران صدا گوش بدید. فاصله ای از پخش میگیریم، مجددا برمیگردیم.
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها. شکل گیری نظم نوین بین الملل. بررسی روابط تاریخی و تمدنی. راهبرد شرقی.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، با برنامه راهبرد شرقی در خدمت شما هستیم، کاری مشترک از مؤسسه مطالعات جهان معاصر و رادیو گفتگو. برنامه امروز ما بررسی سیاست همسایگی ایران در قبال پاکستان هست و در خدمت جناب آقای دکتر محسن روحی صفت هستیم، کارشناس ارشد مسائل شبه قاره و دیپلمات پیشین ایران در پاکستان. جناب دکتر، شما اشاره داشتید به فرصت‌ها و چالش‌هایی که وجود داره در ارتباط با پاکستان و با توجه به حضور میدانی شما، خب شما اونجا معاون سفیر بودید، سابقه در واقع دیپلماتیک دارید در این کشور و حالا من اطلاع دارم که به نقاط مختلف این کشور سفر کردید، یک مقدار شاید بیشتر بهتره که به فرصت‌هایی بپردازیم که اینجا وجود داره، فرصت‌هایی مثل بازار انرژی پاکستان که خب یک مسئله مهمی هستش، مسئله هستش که به هر حال ما میدونیم پاکستان یک کشور مصرف کننده انرژی و نیاز شاید داره به انرژی ایران. چه اقداماتی رو در این مسیر ما میتونیم شکل بدیم؟
بله، پاکستان مهمترین دغدغه‌اش از جهت اقتصادی موضوع انرژی. با این جمعیت در واقع مقدار تولید برق پاکستان بسیار کمه و در تابستان در بسیاری از شهرهای پاکستان زمانی که برق هست به بیش از چند ساعت نمیرسید. لذا در حالی که ما در ایران در کنار پاکستان منابع عظیمی از انرژی داریم، پاکستان با کمبود انرژی به شدت مواجه است. خب برای این کار نوع تعامل ما با پاکستان روی خط لوله بود، چه خط لوله انرژی گاز از ایران به پاکستان و از پاکستان به هند بره. ولی آنچه که مانع اصلی در این موضوع شد، فشارهای آمریکا به پاکستان در جلوگیری از عملی شدن چنین پروژه‌ای بوده و متاسفانه این پروژه خطش تا لب مرزهای ما بین ما و پاکستان هم کشیده شده، ولی پاکستان هنوز نتونسته از فشار آمریکا تو این زمینه در بیاد و بتونه چنین پروژه‌ای را اجرا بکنه. میشه راههایی براش پیدا کرد، از جمله اینکه چون کشیدن خط لوله در داخل پاکستان بدون حمایت بنگاه‌های بین‌المللی مالی امکان پذیر نیست، بتونیم با کمک از چین یا روسیه یا برخی از کشورهای دیگه این سرمایه گذاری اون کشورها در پاکستان انجام بدن و بعد از در واقع سود حاصل از این صادرات کشور پاکستان بتونه این پولا باز پرداخت کنه.
درسته، پس این امکان هم به هر حال به شرط شاید شکل دادن به اون همکاری های بین المللی، چون ما میدونیم طرحی بوده برای به هر حال انتقال انرژی از ایران به پاکستان که خب حالا جدی بوده، ولی حتی این صحبت ها هست، یعنی هنوز هم توی اینترنت شما نگاه بکنید مقالاتی وجود داره در مورد امکانهایی که وجود داره برای انتقال انرژی ایران از پاکستان به سمت حتی چین، که خب این یک شاید ظرفیت جدیدی رو برای ما فعال میکنه، یک فضای جدیدی رو برای ما ایجاد میکنه و خب خیلی توی قدرت منطقه ما اثرگذار خواهد بود. جناب دکتر، خب شما چندین بار اشاره داشتید به بحث سرمایه گذاری و اینکه سرمایه گذاری هایی میتونه از سوی دو طرف شکل بگیره. این فرصت های سرمایه گذاری کجا هستن؟ چطور ما باید اینها رو بهشون نگاه بکنیم و چه شرایطی دارن؟
ببین، کنفدراسیون بازرگانی پاکستان که هم در لاهور هست هم در کراچی خیلی قوی هستن، اینها سفرهایی به ایران دارن و از طرف ما اتاق بازرگانی هم سفرهایی به اون کشور میشه.
بله.
تو این سفرها دو طرف از هم شناخت پیدا میکنن و در واقع میتونن نیازهای هم دیگر رو بشناسن و بعد با هم مذاکره کنن. به غیر از این، اون مناقصاتی که کشور پاکستان اعلام میکنه خصوصا در زمینه سرمایه گذاری، ما میتونیم در این مناقصات شرکت بکنیم. من زمانی که سفارت ایران در اسلام آباد یا در سرکنسول ایران در پیشور بودم، این مناقصات ها برای ایران میفرستدم.
بله.
و خاطرم هست برخی از شرکت های ایرانی هم در شرکت میکردن، ولی خب گفتم که یکی از عوامل این که چنین حرکتی دوباره شکل نگرفته، بله، وجود تحریم های بانکی است که در واقع مانع از تحقق چنین امور
شده. این در علاقه طرف پاکستانی هم برای سرمایه گذاری در ایران اثرگذار بوده دیگه.
ببینید، کشور پاکستان علاقه مند است اون پروژه به اجرا بشه، اجرایی بشه. هر کس بتونه براش اجرا بکنه اونو دعا میکنه برای دیگه، یعنی مهم اجرا شدن اون پروژه است. لذا حتما اینا با ما که زبان فارسی میدونیم و با ما فرهنگ مشترک دارن علاقه بیشتری نشون میدن، ولی به شرطی که ما هم در این امور جدی باشیم، فعال باشیم و بتونیم اونا به اتمام برسونیم.
پس به طور کلی ما میتونیم بگیم که نسبت به ایران نگرش مثبتی در پاکستان وجود
کاملا
داره و از طرفی فرصت‌های فراوانی هم اونجا برای ایران هست، ولی خب چالش‌هایی هم هستش که قاعدتاً ما میتونیم به هر حال از مسیرهای مختلف اونها رو حل بکنیم.
مخاطرم هست که وقتی که یک هیئت ایرانی برای همین مشکل بانکی رفتن به پاکستان، نخست وزیر پاکستان هواپیمای شخصی خودش در اختیار رئیس بانک مرکزی ایران قرار گذاشت که برد کراچی و بتونن مشکلات حل بکنن. یعنی چنین آمادگی بودن که از هر امکانی فراهم بکنن، ولی متاسفانه فشارهای غربی مانع از تحقق چنین امور شد.
ولی خب این امکان وجود داره با توجه به حالا عضویت ایران در پیمان شانگهای و خب اتفاقاتی که داره میفته، نظم جدیدی که در حال ظهور هست، خب این نوید میده که شاید آینده روابط با پاکستان خیلی متفاوت باشه با
بله زمان بره دیگه.
بله خب قاعدتا زمان بره هم خواهد. خیلی ممنون از شما جناب دکتر محسن روی صفت، کارشناس ارشد مسائل شبه قاره و دیپلمات پیشین ایران در پاکستان. جناب دکتر در حد 3 دقیقه اگر جنبندی دارید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. از ظرفیت‌های متعددی از ذات مردمی هم وجود داره. گردشگری در ایران برای پاکستانی‌ها جذاب است و اونها علاقه‌مندن از این گردشگری استفاده کنن، ولی شرکت‌های گردشگری در پاکستان هیچگونه تبلیغ انجام نمیدن. حتی گردشگران پاکستان آمادگی دارن که مثلا با یه هواپیمای بیان در ایران و در ایران بگردن بعد برن حج. در واقع به حتی بسیاری از بزرگان اهل تصوف که در ایران مدفون هستن مورد علاقه اهل سنت پاکستان هستن. از ظرفیت گردشگری ایران برای پاکستان بایستی به خوبی استفاده کرد.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر محسن روحی صفت، کارشناس ارشد مسائل شبه قاره و دیپلمات پیشین ایران در پاکستان. امروز ما با موضوع بررسی سیاست همسایگی ایران در قبال پاکستان در خدمت شما بودیم و اشاره داشتید به فرصت‌هایی که برای ایران وجود داره و به هر حال اون ارتباطات تمدنی که بین مردم ایران و پاکستان هستش که میتونه زمین ساز ارتباطات موثرتری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی باشه. خیلی ممنونم از شما مخاطبان محترم. در این لحظه به آیتم معرفی کتاب میرسیم.
یکی از کتاب‌هایی که در مورد پاکستان در ایران اخیراً چاپ شده به نام همزیستی تنش‌زا،
بله،
رهیافت جدید بر امنیت ملی پاکستان. نویسنده این کتاب آقای ارشد عری و مترجم کتاب خانم سمیه مروتی هستند.
بله.
این کتاب خیلی کتاب بروزی هست و پرداخته به زیرساخت‌ها و بنیان‌های اصلی پاکستان و دغدغه هایی که پاکستان از بد و تشکیلش تا کنون باش روبرو بوده. موضوع اصلیش در واقع نظامیان پاکستان و بخش دولتی پاکستان هست که چگونه اینها بر هم اثرگذار هستن و چگونه اینا با محیط بین الملل ارتباط پیدا میکنن و دولت های سرنگون میشن و دولت های سر کار میان.
بله.
و در واقع در این کتاب کسی که مطالبه کند به راحتی میتونه پیش بینی بکنه که وضعیت پاکستان در آینده به چه سمت سوی میره. این خانم سمیه مروتی در این زمینه زحمت زیادی کشیدن، چون در ایران کتابهایی که به معرفی پاکستان هست به ندرت یافت میشه.
بله. خیلی ممنونم از شما. خیلی ممنونم از شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو که امروز هم همراه بودید با برنامه راهبرد شرقی با موضوع بررسی سیاست همسایگی ایران در قبال پاکستان. مهمون امروز ما جناب دکتر محسن روحی صفت بودند، کارشناس ارشد مسائل شبه قاره و دیپلمات پیشین ایران در پاکستان. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست و هر زمان که خواستید میتونید برنامه رو در اپلیکیشن ایران صدا شنونده باشید. ممنونم از همراهیتون. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
شهید امنیت جان خود را برای امنیت و آسایش مردم فدا می کند. مقام معظم رهبری.
طلب شهید جوان در تهران آرمان عزیز.
اون طلبه جوان، طلبه شهید جوان در تهران آرمان عزیز، او چه گناهی کرده؟ طلبه جوان دانشجو بوده، آمده طلبه شده. متدین، مؤمن، متعبد، حزب اللهی، شکنجه کنن، زیر شکنجه او رو بکشن، جسدشو بیندازن تو خیابون، اینا کارهای کوچکیست؟ اینا کارهای کوچکیست.
نخستین سال روز شهادت طلبه شهید آرمان علیوردی برگزار می شود. زمان جمعه 5 آبان 1402 از ساعت 18:30 الا 21. مکان تهران، بزرگراه شهید آبشناسان، خیابان شهران، مسجد جامع امام علی علیه السلام. مسجد جامع امام علی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار هستی بخش، سلام و درود به محضر همه شما شنوندگان عزیز و فهیم شبکه رادیویی گفتگو. خانم ها و آقایان، عصر روز پنجشنبه 4 آذر ماه بر شما بخیر. امیدوارم که تندرست و سلامت باشید و روزگاری سرشار از مهر در سایه الطاف حضرت حق در انتظارتون باشه. امروز سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. تسلیت و تعزیت ما رو به مناسبت وفات بانوی آب آفتاب، خواهر خورشید خراسان، بانوی بزرگ قم، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها پذیرا باشید. به اتفاق همه همکاران خوبمون در رادیو گفتگو، با بخش دوم برنامه ها با شما هستیم. انشاءالله که فرصت همراهی با ما را داشته باشید. سلام بر بانوی بزرگوار اسلام از روز طلوع تا لحظه غروب. درود بر روح تابناک حضرت معصومه علیها السلام که اینک آفتاب حرم با صفایش زمین قم را نورانی کرده است. سلام بر سالار زنان جهان و فرزند پیام آوران مهر و مهتران جوانان بهشتی. ای فاطمه در روز قیامت شفیع ما باش که تو در نزد خدا جایگاه ویژه‌ای برای شفاعت داری. زیارت مرقد فاطمه معصومه علیها السلام به انسان اعتماد به نفس می‌دهد. او را از غرق شدن در گرداب نومیدی باز می‌دارد و به تلاش بیشتر دعوت می‌کند. سبب می‌شود که زائر حرم خود را نیازمند پروردگار ببیند، در برابر او خضوع کند، از مرکب غرور و تکبر که سرچشمه تمامی بدبختی ها و سیه روزی هاست فرود آید و حضرت معصومه علیها سلام را واسطه درگاه پروردگار عالمیان قرار دهد.
بر بی تو چشم من گریونه، سفر سخت من ناتموم میمونه، ناتموم میمونه. دیدی منو کشت آخر جدایی، دیدی منو کشت آخر جدایی. کارم تمومه، رضا کجایی؟ خواهر تو آخر از پا افتاد، تو دیار غربت تنها جون داد. خواهر تو آخر از پا افتاد، تو دیار غربت تنها جون.
خواهر تو آخر از پا افتاد،
خواهر تو آخر از پا افتاد،
تو دیار غربت،
تو دیار غربت تنها. حالا که خواهر از دیدنت محرومه، تو بیا تا اینجا دیدن معصومه، دیدن معصومه. جونی برای سفر ندارم، بیا که از تو خبر ندارم. خواهر تو اومد دنبال تو، ولی بی خبر مون از حال تو. خواهر تو آخر از پا افتاد، تو دیار غربت تنها جون داد. خواهر تو آخر از پا افتاد، تو دیار واسه یه معصومه شب عشق امشب زیر لب میخونه چی کشیده زینب، چی کشیده زینب. تموم لشکر دور برادر کنار گودال، رسید مادر یه بدن بی سر بین گودال. خواهری که پیشش رفته از حال، یه جوری هم انگار خیلی پیره،
یه خلط رقیشه،
یه جوری هم انگار خیلی پیره. روی پای امه از حال میره، آی بابا حسین، ای حسین.
حضرت معصومه سلام الله علیها پس از ورود به شهر قم تنها 17 روز در قید حیات بود و سپس دعوت حق را لبیک گفت و به سوی بهشت برین پرواز کرد. برای زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها پاداش بسیار بزرگی وعده داده شده و آن ورود به بهشت است. در این باره از امام جواد علیه السلام نقل شده است که فرمود هر کس عمه‌ام را در قم زیارت کند بهشت از آن اوست. درباره فضیلت زیارت حضرت معصومه علیها السلام روایات فراوانی از پیشوایان معصوم رسیده است. از جمله هنگامی که یکی از محدثان برجسته قم به نام سعد بن سعد به محضر مقدس امام رضا علیه السلام شرف یاب می شود، امام هشتم خطاب به ایشان می فرمایند ای سعد، از ما در نزد شما قبلی است. سعد میگوید فدایت شوم، آیا قبر فاطمه دختر موسی بن جعفر علیه السلام را میفرمایید؟ آن حضرت میفرمایند آری، هر کس او را زیارت کند در حالی که به حق او آگاه باشد بهشت از آن اوست. امام رضا علیه السلام می فرمایند هر کس معصومه را در قم زیارت کند مانند کسی است که مرا زیارت کرده